به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود و ادب و احترام ویژه خدمت همه شما شنوندگان عزیز، روزتون بخیر باشه انشاءالله. سال هاست که وضعیت آسفالت خیابان ها و معابر تهران به چالشی مزمن و مورد انتقاد و گلایه شهروندان، کارشناسان شهری و رسانه ها بدل شده. کافیه تا برخی از مسیرهای پرتردد خیابان های پایتخت رو رفت آمد بکنی تا با چالش ها، ترک های عمیق و شرایط بسیار ناهمسطح آسفالت روبرو بشید و در برخی خیابان ها آسفالت به جای اون که یک سطح مقاوم و یک پارچه ایجاد بکنه، به صورت لایه ناپایدار و ناهمگون و آسیب پذیر نمایان میشه. خب این موضوع به دغدغه بزرگی برای شهروندان و رانندگان محترم تبدیل شده. امروز هم اومدیم با این موضوع که چاله های شهری مشکل فنی هست یا مدیریتی و بپردازیم به آسفالت معابر و خیابان های تهران. خیلی ممنون و سپاسگزارم که بنده را مثل همیشه همراهی میفرمایید. دوستان خوبم، همونطور که شنیدید ما امروز درباره چاله‌های شهری صحبت می‌کنیم. به نظر شما این مشکل یه مشکل فنیه یا مدیریتی؟ امروز صدای شهر در بخش عصرگاهی به بررسی مشکل آسفالت معابر می‌پردازه. شما عزیزانم میتونین اگه در این مورد نظری دارین و می‌خواید موضوعی رو مطرح کنین یا اگه با این موضوع مواجه شدین با ما تماس بگیرین با شماره 8882301. ما حتما صحبتاتون رو با مسئولین شهری در میون می‌گذاریم. پس شماره تلفن 8882301 منتظرتونه. فکر کنم فرصت داشته باشیم که یه خبر رو خدمتون بخونم. مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه از تکمیل و افتتاح فاز نخست توسعه جنوبی خط 6 تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام تا خرداد 1405 خبر داده و گفته این پروژه با هدف بهبود دسترسی شهروندان شهر ری و جنوب تهران و با تامین کامل اعتبار به زودی وارد مدار بهره برداری میشه. دوستان خوبم، پس شما هم میتونید در خصوص وضعیت آسفالت خیابون‌ها و معابر تهران با صدای شهر هم صدا بشید با شماره تلفن 88-82-301. 16:25 بخش بعدی است، در کنارمون باشید.
خب برسیم به برنده های مسابقه امروز بعد از قرعه کشی. نفر اول خانم سغرا اصلانی، دست خواهش میکنم. بله دست. نفر دوم آقای احد ابراهیمی، به افتخارشون. و اما پاسخ مسابقه مهندسی هوافضا بود یا مهندسان هوافضا که یه حقی برگردن کشور دارن چون باعث پیشرفت و سر بالای ما در دنیا به خاطر تلاش هاشون شدن. به افتخار همه مهندسان هوافضای ایران و روزشون هم مبارک، روزشون هم مبارک. مهندسا حکم جادوگر رو دارن. یه زمین خالی رو که میبینن و میرن سراغ اون بخش خالی ذهنشون و یه ساختمون چند طبقه توش میسازن. یه خط کد که مینویسن یه دنیای دیجیتال جلو چششون جون میگیره. یه مدار ساده میبندن و تاریکی جاشو میده به نور. اینا همونایی هن که بی سر و صدا زیر ساخت رویاهای ما رو در واقع میسازن. امین صادقی، پژوهشگر علم، آقای مهندس امین صادقی، به شما سلام میکنم. دیگه واقعا روز مهندس به شما مبارک باشه.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. روز مهندس رو به همه مهندسان ایرانی تبریک عرض می‌کنم.
سه روزه دارم بهتون تبریک میگم. سه روزه.
امیدوارم فردا هم همینجوری باشه.
من آره، من فردا نیستم. خواستم بگم که من دیگه اگه میایین با یه گوینده دیگه صحبت می‌کنید، یادتون باشه که دیگه شوقی خانم نیستن.
دیگه این زندگی صفا نداره.
آره نداره، واقعا نداره دیگه. خب چه خبر آقای مهندس؟
سلامت باشین. توی تقویم رسمی کشور ما پنجم اسفند به پاس بزرگداشت مقام بالای یک دانشمند بی‌نظیر، حاجی نصیرالدین طوسی، به عنوان روز مهندس نامگذاری شده. حاجی نصیرالدین طوسی متولد 579 شمسیه در طوس، حالا از عمرشون هم مشخصه، نمونه کامل یک همه چیزدان بود در تاریخ علم ایران. در واقع فیلسوف بود، فقیه بود، منجم بود، ریاضیدان بود، معمار بود، مهندس بود. نزدیک به 200 کتاب و مقاله در همین حوزه‌هایی که خدمت شما، حتی طب منتشر کردن و حتی کار تفسیر قرآن هم انجام می‌دادن. مثلا نوشته‌هایی از ایشون موجوده. اما چرا علم مهندسی در ایران و این روز به نام ایشون مزین شده؟ خب خواجه نصیرالدین طوسی مثلثات رو خصوصا در بخش نجوم پایه‌گذاری کرد و کتاب‌هاش تا قرن‌ها در اروپا و آسیا تدریس می‌شد. در هندسه هم استنباط‌هایی داشته از حکم‌های هندسی مختلف و از این نظر زبان زده. در نجوم معماری خب ساخت رصدخانه مراغه و کتابخانه عظیمش که واقعا مانند یک دانشگاه بود. یعنی الان دانشگاه‌ها خیلی شبیه رصدخانه است که حاجی نصیرالدین طوسی برپا کرده بود و یکی از همون شاهکارهای مهندسی ابزارهای رصدی دقیقی بود که در همین رصدخانه قرار داشت. برای قرنها واقعا الگوی دانشمندان بود این نهادسازی حاجی نصیرالدین طوسی. خب حاجی نصیرالدین یک کتابی هم داره در رشته اخلاق و سیاست، هم کتاب معروفیه و در زمان هولاکوخان مغول، در زمان حمله مغول هم به عنوان یک مشاور شناخته میشد و در ذیل این مشاوره در واقع خدمت به مردم رو در سلوحه کار خودش قرار داشت. نمیدونم ما کره ماه یا ماه رو در با ابزارهای رصدی مثل تلسکوپ تازه دیدید شما خانم شوقی؟
ماهو؟
آره. بله.
نه، وقت نکردم ما.
آره. اونایی که با تلسکوپ دیدن یا اونایی که با چشم غیر مسلم
ستاره رو دیدم توی آره میدونین کجا، تو مرکز نجوم خرم‌آباد دیدم.
من ستاره رو در رادیو تهران دیدم. ستاره‌ای مثل شما دیگه.
من می‌خواستم بگم ماهی مثل شما دیگه روم نشد. نه ولی اونجا ولی یک ستاره رو دیدم از طریق تلسکوپی که اونجا بود، ولی ماه نه. خوب
ماه رو اگر به شکل چشم غیر مسلح هم ببینید در هوای تمیز،
بله،
یک سری دهانه‌های برخوردی داره، نقاطی که ماه هم مثل پنیر سوشی می‌کنه. دیدید سوراخ سوراخ اون پنیرها؟
وای پنیر خیلی جذابه.
حالا ماه هم در واقع به اسم دهانه‌ها برخوردی شناخته میشه. اثر برخورد هر جسم آسمانی به ماهه که ما به این شکل می‌بینیم. یکی از اون دهانه‌های برخوردی در ماه که در نیمکره جنوبیش هست به نام نصیرالدین ثبت شده و به پاس خدمات در واقع بین‌المللی خواجه نصیرالدین طوسی.
چقدر جالب.
و خب به اسم اسامی بسیار معروف و مشهور و خدمتگزار در عرصه فناوری یا بشریت این دهانه‌های برخوردی اغلب نامگذاری.
حیف این گوینده ها ندارن اونجا مثلا اسم چیزی روی ماه.
آره. یک ماه یک سیاره دیگر احتمالا دارشون در
نظر. آره خوبه خوبه. اما زیاد هم نیستیم. خوب.
اما راجع مهندسی، خب واقعا تاریخ مهندسی به قدمت تمدن بشریه. یعنی واقعا
بله
مهندسان همون هایی که ابزارهای ساده سنگی و نمیدونم گردونه یا همون چرخ و غرغره رو می ساختن. ما این سری شگفتی های واقعا جهان باستانی داریم که از لحاظ مهندسی شگفتی هن. یعنی اهرام مصر یا باقای بابل، دیوار چین، فانوس دریایی اسکندریه، یک گواهی هن بر دانش مهندسی واقعا در اون زمان پیشرفته ای که که وجود داشته ما در عصر رنسانس یک شکوفایی داشتیم، میشه 15 16 میلادی مثلا نابغه ایشون لئوناردو داوینچی اونجا اون دوران زندگی میکرد و موادی مثل نمیدونم ماشین های پرنده چرخ نجات گاری اینا یه شاهکارهای مهندسی بود با همین زمان. تا میرسیم به انقلاب صنعتی قرن 18 میلادی که دیگه اصل تحول بزرگ بود، با صنعتی شدن یک سری ابزاراتی تولید شد که اصلا ردپای مهندسی بی‌نظیر درشون دیده میشد. مثلا موتور بخار شاید گل سرسبد این اختراعات و اکتشاف بود. این تونل ها، پل ها، کشتی های از این همه از اون دوران ریشه گرفتن. تا الان که ما دیگه واقعا شاخه های مختلف و متفاوت داریم. در ایران هم تاریخچه جالبی داره مهندسی. ما در ایران باستان ما مهندسی زیرساخت خیلی مهم بوده. ما کاخهای پاسارگاد، تخت جمشید، شوش، اینها یک مهندسی معماری بی‌نظیری در واقع بیش از 2500 سال پیش مهندسی انجام شده. و در حوزه راهسازی و آبرسانی خب ایرانی ها هم در ساخت راه‌های ارتباطی مثل جاده و هم قنات برای انتقال آب بسیار پیشگام بودند و از این نظر هم برجستند. در دوران اسلامی و دوران ساسانی پس از دوران اسلامی هم با پل‌ها و سدهای زیادی مهندسان ایرانی ساختند. آسیاب‌های بادی یکی دیگه از اون مواردی بوده که مهندسان ایرانی توش بسیار خبره بودند و معماری اسلامی که خب نشانه‌هاش در جای جای ایران دیده میشه، در مساجد، مدارس، اصلا مسجد امام اصفهان واقعا اوج مهندسی معماری عمران در ایران بود در اون زمان. اینکه مهندسان چه سهمی از جمعیت شاغل در جهان دارن، تعداد مهندسان در جهان به صورت در حال افزایشه و مثلا توی مثلا ایالات متحده رو میگم 140,000 شغل مهندسی فقط در ایالات متحده وجود داره. در کل جهان هم حدود 5% از کل نیروی کار مهندسان تشکیل میدن، اما تأثیرشون بر تولید ناخالص که بخش اقتصادی بسیار فراتر از این رقمه. بیشترین تقاضا برای مهندسان در جهان، خب مهندسی عمران مثلا در جهان یکی از فرصت‌های شغلیه که بسیار خواهان داره. مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، این سه تا اصولاً پرخواهان‌ترین حوزه‌های مهندسی هستند. من بخش آخرم میخوام نشون بدم چقدر تنوع در رشته‌های مهندسی
داریم. آره خیلی، من امروز متوجه شدم که خیلی ما مهندسی داریم.
من چند تاشو اشاره می‌کنم. خود شما مهندسی این یا نیستی؟
نه من ارتباطات دکتوری. خوندم، روانشناسی خوندم، حالا دکترم، فیلسوفم نمیدونم، ولی این دوتا رشته منه.
مهندس افتخاری هست.
آره مهندس افتخاری که خیلی خوب.
من اگه بخوام تنوعش اشاره کنم، در سلامت و پزشکی ما مهندسی پزشکی رو داریم.
بله.
که در واقع به کمک پزشکان میاد برای ساخت و طراحی بسیاری ابزارها مثل MRI، مثل سونوگرافی، مثل نمیدونم قلب مصنوعی، پروتز، همه این موارد هست. در همین پزشکی مهندسی ژنتیک رو داریم که اصلاح ژن‌ها می‌کنن برای درمان بیماری‌ها و
خیلی جذابه این.
مهندسی هسته‌ای پزشکی داریم که تولید رادیو داروهاست برای
چقدر ارزشمنده.
در حوزه کشاورزی محیط زیست و علوم طبیعی انواع اقسام مهندسی کشاورزی داریم. نمی‌دونم مهندس زراعت، مهندس باغبانی، مهندس علوم دامی، مهندس گیاه‌پزشکی. در زمینه دوباره کشاورزی مهندسی آب رو داریم، یعنی مدیریت منابع آب، شبکه‌های آبیاری، مهار سیلاب‌ها. مهندسی محیط زیست
یک دقیقه.
آره مدیریت پسماند، مهندسی منابع طبیعی، حفاظت از جنگل‌ها. رشته‌های فنی و پای مهندسی که ما بیشتر می‌شناسیم مهندسی مکانیک، نمی‌دونم مهندسی برق، عمران، مهندسی معدن، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و متالورژی. و رشته‌های هنری معماری مثل مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی، مهندسی طراحی داخلی و این سری رشته‌های نوین و فناورانه که بین رشته‌ای هم خیلی مثل مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، نمی‌دونم مهندسی هوا و فضا، مهندسی انرژی، مهندسی رباتیک، مهندسی نانوفناوری.
خسته شدین ها؟ آره نفس افتادین دیگه، دیگه خدافظی کنیم. آره نفس میافتین دیگه.
خیلی رشته
های نگرانتونم.
خیلی رشته های مهندسی
در آقای مهندس خیلی ممنونم، روزتون مبارک باشه. خدا نگهدارتون، سلامت باشین. خداحافظ. خداحافظ. تهش فرقی نداره رشتت عمران باشه یا برق یا کامپیوتر و یارانه یا حتی مکانیک. مهم اینه که وقتی به چیزی نگاه میکنی توی ذهنت یه نسخه بهتر از اون شکل بگیره. روز مهندسی روز احترام به ذهنهایی که خسته میشن اما متوقف نه، به دستهایی که میسازن و به دلهایی که باور دارن همیشه میشه دنیا رو یه ذره یه کوچولو بهتر طراحی کرد. خداحافظ.
نمایش کتابخانی خط امین دو، استقبال مطالعاتی جدیدترین کتابهای تقریض شده توسط رهبر معظم انقلاب. تب ناتمام، روح الله، پاسیاد پسر خاک، 20 سال و 3 روز، خانوم ما، همسفر آتش و برف، ایستگاه خیابان روزولت. جهت اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویش به پایگاه rabibook.ir مراجعه فرمایید. همراه با 10 جایزه نقدی و غیر نقدی. دبیرخانه پویش کتابخانی خط امین.
من انقدر تو خونه تنها هستم؟
یعنی چی تنهایی؟ من هستم دیگه.
آره تو که هستی ولی
چی؟ باباتم آخر شب میاد خونه دیگه.
آره تو بابا که هستی درسته ولی
بردیا دوباره بازی جدید رو انداز. بلند شو برو سر دست مشقت.
مشقه معمولا نوشتم پاک نویسا.
پس بلند شو برو بازی کن.
با کی بازی کنم ماما؟
با تبلتت بازی کن، با اون پلی استیشنی که باباتو مجبور کردی بخره بازی کن.
خسته شدم از کسی یه نفره بازی کردن ماما. دوست دارم دو نفره بازی کنم ماما.
صبر کن بابا که اومد دو نفره بازی کنید.
بابا که از صبح تا شب بدبخت بد کار کنه. وقتی میرسه خونه من و تو خوابیم.
بردیا رو اعصاب من راه نرو.
ماما چرا تا میام بعد حرف میزنم عصبانی میشی داد میزنی؟
خب بگو عزیزم، بگو پسر گلم، بگو چته، چی میخوای؟
مامان یه داداش کوچولو میخوام یا یه خواهر کوچولو، فرقی نداره، سالم باشه، حالا دختر پسرش فرقی نداره.
حرفای گنده تر از دهنت نزن بردیا، همین تو رو داریم واسه 7 پشتمون بسه، 2-3 تا بچه پیشکش.
مامان اینجوری که نمیشه، این خوب خواهیه، من دوست دارم تک فرزندی باشم. تکیه چی حال نمیده؟ نه بازی، نه پلیسیشی، نه فوتبال، نه شکلات، نه بستنی.
بردیا ما الان شرایطشو نداریم، درک کن، تو خرج تو موندیم.
ماما من حاضرم تمام بستنی اما با اون نصف کنه، فقط دنیا بیارش.
بس کن بردیا.
هیچ خرج اضافه رو دست نمیذارم ماما، اصلا به جای مدرسه خیلی انتفاعی منو بفرست مدرسه دولتی، فقط اونو به دنیا بیارش ماما.
بردیا بلند شو برو به بازیت برس.
ماما تک فرزندی خیلی سخته، تو تک فرزند نبودی نمیفهمی، 6 تا خواهر برادر بودید، خودتون نمیدونی من چی میخواستم.
بردیا آبکوره نگیر.
دوست دارم آبکوره بگیرم، نمیخوام دیگه، نمیکشم، حوصله‌ام تو خونه سر میره. دوست دارم با خواهر برادرم بازی کنم. نمیگم 6 تا بیار 5 تا بیار 4 تا 2 تا بیار 3 تا بیار، خوبه؟ تازه وامم میدن.
باشه باشه، حالا بلند شو برو به بازیت برس. هاشو
با کی بازی کنم؟ خسته شدم از بس با خودم حرف زدم. یکی بیاد یه بچه بیاد کوچولو باشه نازش کنه تو میری بگونی با هم بازی.
تک فرزندی و کاهش جمعیت خانواده ها تهدیدی برای نسل آینده.
وقت شما بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جان جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه میخواییم یادی کنیم از یکی از شهدای گرانقدر، سامر شریعت‌مداری، نامی که با غیرت، تعهد و مردانگی در ذهنها ماندگار شد. او با روحیه استوار و قلبی سرشار از ایمان در مسیر دفاع از ارزش‌ها قدم برداشت و سرانجام به مقام والای شهادت نائل آمد. امروز یاد و نام او چراغ راهی است برای آنان که راه عزت و ایثار را برمی‌گزینند. یادش گرامی و راهش پر رهرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم غیور استان البرز، امروز اومدیم به منزل شهید مدافع امنیت، شهید سامر شریعت مداری، با ما همراه باشید.
عزیزم رفت، جوونم رفت، اندرنم رفت.
اول یه روز رفتم نشون دادم، رو دیدم، نگاه کردم، اما خب نذاشتم بدنشو ببینم، فقط این بالا رو دیدم. چه بلا به سر بچم آوردن، نذاشتم من ببینم. بچم نه گردن داشت نه پلو داشت، من داشت نذاشتم ببینم هیچیشو، فقط صورت روحانیشو دیدم. خوابه بچم، خوابه. دوباره یه روز دیگه رفتم که شستن آوردن که میخواستم تحویل بگیریم، رفتم دیدم. یه دفعه طالقان بودیم تشریح کردیم، دیدم. گفتم بسر من حلال کن دیگه، منو ببخش، منو غربت کن، اگه بدی از من دیدیم از من بتن ببخش دیگه، منو حلال کن. نمیدونستم شما اینقدر علاقه با آقا داشتی، به من نمیگفتی. اینا رو نمانت ها رو دادم به من، من چجوری نمانت نگه دارم تا
بدم. ایشون بیت مقام معظم رحمتی میرفت به عنوان خادم یار. گفتم که خوشا به حالت، خوشا به حالت. خیلی هم سخت بود، شرایطش به شکلی بود که ایشون باید از طالقان می اومد اینجا و از اینجا میرفت برای بیت، ولی به هر شکل عاقبت به خیر شد، عاقبت به خیر شد. به من من خدا رو شاکرم که ایشون به آرزوی خودش رسید. حتما باید غذایی که مادرم درست میکرد سعی میکرد میگه ننه مثلا فلان چی رو برای من درست کن، یک بار نمیگه مثلا اینو من مثلا فلانی برای من درست کن، همیشه میگم ننه. اول تا آخرش هم ذکرش هم مادر بود، فقط یعنی بچه تحت آغاری بود و خیلی هم علاقه من بود به مادرم.
دیدم خیلی تو خودشه، هی میرفت بالا، یه سری رفت بالا اومد پایین. میدونستم هدفش خداوزیه، ولی دلشو نداشت از مادر خداوزی کنه، همین باعث شد از ما هم خداوزی نکرد. یه بار رفت بالا اومد، گفت نمیدونم ریموتم چی سویچم رو جا گذاشتم. سری بعد اومد به داداشم گفت بیا برو چراغای ماشینم رو درست کن. بیقرار بود، میخواست خداوزی کنه ولی دلشو نداشت، چون میدونست مادرم نمیذاره، میدونست نمیذاره.
از سمت بلوار دانش یه گروهی از سمت بلوار دانش میان، یه گروهی از سمت بلوار ارم از سمت پایین به سمت بالا، یه گروهی هم از سمت افشار میان اینجا جمع میشن و هدفشون چیزی غیر از اعتراض بوده، هدفشون اختشاش بود. میان جلو برادرم اینا، خب مردم اینجا جمع میشن. بنده خدا داداشم اینا فکر نمیکردن کسی پشت دیواری کسی هست، و میان جمع میشن اینجا، شروع میکنن همه سنگ باران کردن و مردم رو، حالا بسیجی‌ها و دوستانش رو سنگ میزنن. دو نفر اینجا مجروح میشن، یکیش عابر پیاده بود که بنده خدا رو میبرن، دومیش بسیجی بود که اون رو هم نجات میدن. دقیقا پشت ایوار که قایم شده بودن میان، سنگ میخوره به سر برادرم و برادرم میفته زمین. دورش جمع میشن و شروع میکنن شادی کردن و هلهله کردن که یک نامردی با یک کارت میزنه تو سینه برادر من. باز تا اینجا کار که پیش رفتن، اومدن با آمبولانس ببرن، متاسفانه اجازه ندادن آمبولانس از بلوار ارم بیاد بالا، جلوشو گرفتن. ناچارن یک ماشین گذری که میومد رد میشد بلندش میکنن میذارن داخل ماشین سواری و میره برای بیمارستان شهید مدنی که در بیمارستان ایشون شهید میشه.
چند نفر به یک نفر خاتمه گشت خون جگر، چند نفر به یک نفر، چند نفر به یک نفر، چند نفر به یک نفر.
صدای شهر.
به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور از پیاده روی در حاشیه سوار رو بپرهیزیم.
ترافیک
سری میزنیم به بزرگراه‌ها و خیابان‌های پرتردد شهرمون. بلوار میرداماد مسیر شرق به غرب از خیابان اطلسی تا بلوار نلسون ماندلا، همینطور خیابان شهید بهشتی مسیر شرق به غرب از خیابان پاکستان تا خیابان ولیعصر. خیابان شهید مطهری مسیر غرب به شرق از خیابان لارستان تا خیابان شهید مفتح. خیابان کریم خان مسیر شرق به غرب از خیابان خردمند تا خیابان حافظ. خیابان آزادی مسیر شرق به غرب از خیابان ولعصر تا بزرگراه یادگار امام. همینطور خیابان سئول مسیر جنوب شمال از مقابل کمیته ملی المپیک تا بزرگراه یادگار امام شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما بزرگراه‌های پرتردد همینک. بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار ابوذر. بزرگراه شهید چمران مسیر شرق به غرب از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام. همینطور بزرگراه شهید چمران مسیر جنوب شمال از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا پل شهید نوروزی و بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مصدق تا میدان ونک شاهد ترافیک سنگین هستیم. در آرامش برانید. دوستان عزیز، همراهان گرامی صدای شهر، اگر در بخش‌های قبلی در کنار ما بودید می‌دونید که مشکل آسفالت معابر موضوع امروز ما هست که در این خصوص اگه نکته نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، مواجه شدید، به هر حال راه حلی به ذهنتون میرسه، 88-82-301 منتظر صدای گرمتونه.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون، متشکرم.
از شما در ارتباط با این موضوع بپرسیم که آسفالت خیابان‌های تهران به چه صورت هست، اگر نظری دارید برای ما بفرمایید.
والا حقیقت آسفالت خیابونا همیشه چال و چوله هستش، میشه تو معابر که اصلا زیاده، پیاده روها زیاده، یه وقتا تو جاده که مثلا میخوایم بریم این ما همیشه جاده خرابه، آسفالت اصلا سالم نیستش، رسیدگی خیلی کم میکنن.
خیابانهای تهران کجا بیشتر تردد میکنید که این چال و چوله ها رو میبینیم؟
ما بیشتر سمت نارمک میرم، بعد یه وقتا هم هستش که مثلا تو جاده با دورترم که میخوام برم انقدر چال و چولهش زیاده که یه وقت جلوبندی ماشین همش خسارت میخوره. بعد زیاد چالو چلاش.
به نظرتون مشکل فنیه یا مدیریتیه؟ مسئولان باید پیگیری بکنن چه اتفاقی؟
مدیریتیه، فنی نیستش. بیان مثلا درست کنن. الان در منزل ما یه چاله بزرگ هستش، اصلا انگار نه انگار نه کیمت میفته تو این چاله، نه نگاه میکنن نه هیچی، به هرچی هم ما زنگ میزنیم که مثلا بیان درست کنن.
خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید.
ممنون، متشکرم، زنده باشید.
سلام خدمت همه دست‌اندرکاران رادیو تهران. اینی که در مورد این خیابونای تهران اومدین صحبت کردین ممنونم، چون والا به خدا ما هر چی به شهرداری سمت پیروزی منطقه 14 15 مراجعه کردیم برای آسفالت‌های خیابونای پیروزی 10 فروردین نبرد، هیچ کس هیچ کاری واسه ما نکرد، غیر از اینی که میان اونجا رو میکنن، بعضی جاها رو نمیدونم برای لوله آب، برای لوله گاز، همونجوری هم ول می‌کنن میرن. یعنی آسفالت‌ها برمیگرده به 25 سال 30 سال پیش. ممنون میشم پیگیری کنید.